بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت‌های مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 226. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الاطهرین. خب بحثمون مسئله آخر از مسائل نقد و نسیه این بودش که مسئله هفتم، اگه این شخصی رو نسیه بخره آیا میتونه به بایه یا به شخص دیگه کلان میتونه اینو بفروشی یا نه؟ بعد میشه فرمودن که مطلقا جائزه بیعش، مگر در یه استثنایی که اونم در واقع قبلا بهش پرداخته بودن که اگه شرط بشه در زمینه بیع اول، لزومی متوجهش بشه در زمینه بیع اول، این صحیح نیست. ولی اگه شرط نشه مطلقا صحیحه، چه به بایه چه به غیره، چه به جنس ثمن، به غیر جنس ثمن، کمتر بیشتر از خود ثمن، مقدار ثمن، قبل از حلول عجل بعد حلول عجل، به یه دوم نقد باشه نسیه باشه، مطلقا صحیحه. گفتیم محل نزاع فل جمله این که این صور صحیح هستن، فل جمله محل خلافی نیست، فقط یک صورت یا حالا یه مقدار با تعمیم و تزیق اون محل خلافه، اونم این بودش که به خود بایه باشه اوله، به جنس ثمن باشه ثانیه، بعد حلول عجل باشه ثالثاً، و قیمتش هم کمتر یا بیشتر باشه مساوی نباشه. این محل نزاع شده که مثل شیخ طوسی فتوا دادن، خوندیم از نهایه قائل شدن که این صحیح نیسته، و جماعتی هم همیشه گفتیم تابع شیخ طوسی هستن. اما مرحوم شیخ فرمودن حالا محل نزاع این که دقیقاً این چهار تا شرط باشه یا نه، مثل صاحب حدا گفتن این سومی که بعد حلول عجل باشه نیاز نیست، چه قبل حلول عجل چه بعد حلول عجل هست، یا بعضی یه غیر دیگه دادن گفتن در خصوص طعام اون محل خلافه، در غیر طعام مثلا در کتاب در ماشین اینا رو یه اختلافی نیست، اونا همه جایز میدونن. اینا هاش نکته هاش الان از ادله‌ای که میاریم معلوم میشه چرا این قیدا رو اضافه کردن، که برسیم به ادله‌اش. خلاصه این محل خلافه، یا با یکم زیق یا توسعه‌ای که بدیم در محل خلاف، به هر حال محل خلاف اینجاست که فل جمله از جنس ثمن باشه، فل جمله به کمتر یا بیشتر از ثمن باشه، اینجاست که محل خلافه. معلوم شه فرمودن یجوز و مطلقا، سوال دلیلش چیه؟ استدلالتون چیه برای این مدعا؟ معلوم شه فرمودن دلیل ما اولا عموماته، یعنی این کاری که دارن انجام میدن عرفان که بهش بیعی میگن، که ملک خودش شده داره میفروشه، بیعی که شد احل الله البیع، عرض که شد عرفان اوفو بالعقود، ملکش که منتقل شده و ملک شخصی منتقل شده بهش، لا یحل مال و بن الا به طیب نفسه، این همه اومات از اخبار و آیات میگیرنش، اونایی که مانعن باید دلیل بیارن در واقع، وگرنه ما اومات حلیت بیع و اومات وجوب وفای به عقد و اینا رو داریم. علاوه بر عمومات اتفاقا روایت خاصه تو این بحث داریم در صحت، یعنی فقط هم عمومات نیست، روایت خاص هم داریم بر صحت، که 4-5 تا روایت مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن، مثلا یه دونش از اون روایت ها که صحیح هم هستش موضوعش همینه که یبیع المتاع بالنسائن فیشتریه من صاحبه الذی یبیعهمه، میخونیم حالا متن روایت رو، حضرت فرمودن نه لا بأس به، تایی که شده موردش اصلا مورد همین بحث ما هستش، حالا دلالت روایتی ما داره بیشتر روش بحث میکنیم. پس ما علاوه بر عموماتی که داریم 4-5 تا روایت خاص هم داریم توی خصوص این مسئله، اما همچنان که از آخرین اخبار شامل صور خلاف هم میشه، که وقتی روایت خوندیم بهش اشاره میکنیم چطوری شامل میشه. بعد در نهایت یه روایت هم هستش که مرحوم شیخ میاره، اون روایت دلالتش رو نمیپذیره، که اجازه بدید اینو در متن بخونیم تا به اون روایت برسیم که چرا نمیپذیرن. بعد این روایتی که گفتیم میریم سراغ ادله قول شیخ طوسی، ادله قول مشهور شیخ هم باهاش موافقن، شیخ انصاری هم باهاش موافقن مطرح شد، حالا بریم ادله اونا قول مخالف رو بررسی بکنیم. و کیفکان فالاقوا و المشهور، به هر حال این کیفکان یعنی چی؟ با توجه به جمله قبلی که حالا محل خلاف اهم باشه از بعد از عجل یا قبلش، مختص به تمام باشه یا نباشه، بالاخره هر جا که محل خلاف شما تصویر بکنید اقوا مشهوره. مشهور چیه؟ جواز بی مطلقا. چرا؟ دلیل اول همون عمومات هم، للعمومات المجوزه کتابا و سنتا، ما هم عموماتی در کتاب داریم، هم عموماتی در سنت داریم. کتاب مثل اوفو بالعقود احل الله البیع، سنت مثل لا یحل مال امرئ الا ان تبیع نفسه. تو کتاب مثلا تجارت عن تراضین، روایاتی که اون آیاتی که عموما و عموم ترک الاستفصال فی صحیحه بشار بن یسار، علاوه بر عمومات روایت خاصه هم داریم. یکیش صحیحه بشار ابن یساره که توی روایت اینجوری اومده: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسعین. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در مورد مردی که کالایی رو خریده به نسعین، یعنی بیعش نسیه است، مدت داره نسع یعنی مدت اجل. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، یشتریه یعنی همون متاع رو، متاع رو که فروخته بود، انا رجل یبیع، همونی که فروخته بود همون رو دوباره میخره. من صاحب الذی یبیعه من، از اونی که بهش فروخته بود. قال نعم لا بأس به، از فرمودن که اشکالی نداره. فقلت له، سوال میکنه راوی، اشتری متاعی و غنمی؟ معلوم میشه متاعش هم مثلا گوسفند بوده، یه حیوانی بوده، چهارپایی بوده. قال لیسه هو متاعک ولا غنمک ولا بقرک. با اون به اولی که انجام گرفت ملکیت منتقل شد. یادتونه تو بحث اختلاف شیخ طوسی با مشهور که به یه حیوان هم هست یه غنم، که ملکیت بعد از انقضای خیار منتقل میشه یا به نفس هم. به همین روایت لیسه هو متاعک ولا غنمک ولا بقرک، دیگه متاعک نیست، منتقل شد ملکیتش. این روایت چطور دلالت داره بر بحث ما، محل خلاف ما؟ خوب دقت کنید، این روایتی که می‌گونیم تک تکشون رو باید ببینیم در این محل خلافی که تصویر کردیم منطبق یا نه. محل خلافمون یه بار دیگه مرور کنیم، 4 تا قید داشت. به خود بایه باشه، بعد این روایت در میاد به خود بایه هست یا نه؟
نه.
یشتری همن صاحب هلدی یبیعهم، در اومد. دو، گفتیم باید از جنس خودمون سمن باشه. از این روایت در میاد که از جنس خود سمن یا نه؟ از کجاش؟ به جنس سمن؟
از این خود اون
مبیعه، مبیعه خودشه. فیشتری هی یعنی همون متا، همون غنم رو مثلا. خب جنس سمن پس در نیمت قید دوم. قید سوم، بعد از حلول اجل بودن ازش در میاد؟
نه مطلب
در نمیاد. قید چهارم، کمتر یا بیشتر بودن ازش در میاد؟
نه،
اونم اشاره ای نکردن. پس فقط
قید در نمیاد.
کجاش؟ از کجاش در بیاد؟
یعنی اینکه چون
این لیسه ها و متاع و غنم، اون که به نفس عقد میگه متاع و غنمش نیست، ولی اینکه اجل نرسیده باشه،
چون
شخصی به شخصی که بوده دیگه متاع با نفس عقد منتقل شد، ولی اینکه هنوز اجل و زمان پرداخت ثمنش نرسیده باشه، از اون در نمیاد. از قید اول رو در آوردیم که به همون نفس بایه داره میفروشه، سه تا قید دیگر رو در نیاوردیم. خب چطور باید دلالت داره پس بر اون نظر، یعنی به حل خلاف رو، قول مشهور رو چطور میخواد ثابت بکنه؟ یک کلمه داره مشهوره، عموم ترک الاستفصال. یعنی چی ترک استفصال؟
نمیده
با بی سوال و مشابه باشه، مثلا تحقیدش کرده باشه که اشکال داره، مثلا سبت اون زیتا مثلا قیمت بیشتر یا کمتر بود، اونوله عجل شده بود یا نشده بود. مثلا ترک استفصال یعنی حضرت در مقام جواب حدشون توی نیومده که سمنش مساوی یا کمتر بیشتر، و تفصیل نداره. اگه سمن مساوی باشه اشکال داره، مثلا اگه کمتر مساوی اشکال نداره، اگه کمتر یا بیشتر باشه اشکال داره. نفرمودن سمن میشه مطلقا عمومیت داره، مطلقا اشکال نداره. نفرمودن بعد از حلول اجل فروخته یا قبلش، اگه مثلا بعدش باشه اشکال داره، قبلش باشه اشکال نداره. پس میشه عمومیت داره، اونجا اشکال نداره، قبلش بعدش هم اشکال نداره. و نفرمودن که از جنس سمن هستش یا نه، اگه به جنس سمن باشه مثلا اشکال داره، بعد اشکال نداره. این اصطلاح بهش میگن ترک استفصال. ترک استفصال با اطلاق فرقی داره یا یکی هست؟ از اطلاقا میخواییم بیان در بیاریم دیگه که اطلاقا هستش.
اطلاق
که پس چرا نگفتن اطلاق؟
یکی که نیستن که.
پس چند تا؟
ولی یعنی همون یعنی ترک استفصال جز از اطلاق نیست.
خب پس میشن یکی.
یکی نیستن. پس من که یعنی مساوی نیستن با همین.
مصادیقشون مساوی نیستن.
تو اطلاق اصل بر اینه که عدم هست، یعنی که برداش باید احراز بکنیم کندم.
چی رو احراز کنیم؟
یعنی که با صرف اطلاق مثلا یه مقدمات حکمت میگن باید من، یعنی هیچ احتمالی وارد نباشه تا بتونیم اون بیانی که میخواییم از اطلاق
تو ترک استفسار لازم نیست؟ نه
حالا ظاهر استفسار اصلش اون بری است.
استفسار ظاهرا مقدمه برای اطلاق هست،
مقدمه هست برای اطلاق.
استفسار یکی از اطلاقاته.
اطلاق
هم باید
احتمالا تعمل ندارد. خوبه یه چهار پنج تا نظر شد همینجور چهار رفعی داری پنج تا نظر
سی مثل اطلاق باید نبارا بیان باشه
نه همین جهاز بنده ارز کردم این باید یه گیری تو این مسئله داری چون اطلاق نیزد
یه گیری تو این بذاری از اون حضور شما که در تفاوت یا اینکه یکی بودن یا دوتا بودن اصل شامنه که گفتن دوتا در تفاوت گذاری بین اینا یه صحبت هایی دارن آقایون. این بحث هایی هستش که متأخرین مطرح شده مثلا تو کتاب شیخ آخوند و حتی شاگردای اینا مثل مثلا ناینی و اصفهانی و مرحوم آقازی و اینا مطرح نشده، حتی تو کلام آقای خویی و امام اینا مطرح نشده تا اونجا بهش نپرداختن مفصل. در لابلای فقه اشاره کردن بهش. آره آقای بختیاری متأخرین این اصولی های جدید در مقام توضیح و تفاوت گذاری و استفاده از این بر اومدن. اشاره کوچیکی بکنم دیگه، اصل بحث رو بخوایم مطرح بکنیم دیگه خیلی مفصل میشه و طولانی میشه.
مقاله
دیگه داریم که نمیخونم. آره همین صرف بکنیم مقاله صرف بکنید همون تو نورمکس دو سه تا مقاله داره راجع به ترک استفسار. نویسنده هاشم اتفاقا یکی از به ما یکی از مقالاتی که کار کردن خوب کار کردن. ببینید یه عرضم حضور شما که حالا یه چیزایی که هست، یکی از تفاوتایی که میذارن بینشون اینه که میگن ترک استفسار و اطلاق چه فرق داره. اطلاق مال جاییه که یک بیان کلی از امام علیه السلام، یک جواب کلی از امام علیه السلام مطرح شده باشه، کلی باشه. اگه سوال از یک واقعه شخصی خارجی و جزئی باشه، داستان خارجی که اتفاق افتاده باشه، اینجا دیگه اطلاق معنا نداره. نمیتونیم بگیم واقعا مطلقه چه این قیدو داشته باشه، نه شاید حضرت میدونستن اون قید رو داره، اینجا دیگه اطلاق نمیتونیم بگیریم، شاید به قرائنی معلوم بوده برای امام علیه السلام. پس اطلاق باید بیان حضرت یا سوال سائل قضیه شخصیه نباشه، قضیه کلی باشه. اما ترک استفسار دقیقا نقطه مقابلشه، مثلا باید از یک واقعه خارجی و یک قضیه جزئی سوال شده باشه، به حضرت که جواب دادن ما میگیم که تفصیل ندادن. اینم که میبینید ان الرجل یبیع المتاع بالنفع فیشتریه من صاحبه، ظهورش اینه که یه واقعه بیع و شرای واقع شده. حتی در این یک قضیه شخصیه یک حکم واحد فرمودن، نفرمودن که اگه اینجوری بود مثلا ما پیش اونجوری میشه، اگه اونجوری بود اینجوری میشه. استفسار تفصیل ندادن بین این حکم یک قضیه شخصیه که اگه انحاء مختلفی باشه احکام مختلفی پیدا بکنه. لذا اینجا جاهایی ما میریم سراغ ترک استفسار که دیگه اطلاق دستمون بسته، دست قضیه شخصیت نمیشه اطلاق بگیری. اوکی میگم البته
مهلم اصلاح هم ما هم از بیان خارجی ما داریم موردی که اصلاح از یه قضیه خارجی
میدید. مثل چی؟ اگه یه قضیه جزئی و خارجی باشه دیگه ازش اصلاح بخواید بگیرید قاعده کلی نمیشه در بیاری. میگه من فلان معامله رو انجام دادم صحیح یا نه،
قضیه جزئی بوده خب حضرت یه مثلا زیل اون قضیه جزئی گفت.
خب پس شد کلام حضرت مطلق دیگه، گفتیم یا در سوال سائل یا در جواب امام علیه السلام مطلق باشه، این میشه اطلاق قضیه کلیه باشه.
هم اینجا هم میگه نم لا بأسبه.
خب لا درسته به چی؟ اگه حضرت می فرموندن کل شخص که مثلا جبیع و یشتری میکنه لا به عصبهی مطلق می فرمودن، می گفتیم اطلاق داره باید. این که فرموندن کل شخص یا بدون قید مثلا فرموندن از اطلاقش استفاده میکنی. ولی اون سوال کرده این اتفاق افتاده، حضرت میگه این کاری که انجام دادید اشکال نداره، چیش میخواید اطلاق بگیری؟ چطوری میخواید اطلاق بگیری؟ شخصی هست؟
شخصیه باشه.
خب یه قضیه شخصیه جزئیه، نمیشه ازش اطلاق گرفت.
آره. یه چیز در مورد اسلام اون شکننده ترین ظهور برای اطلاق، یعنی صرف
شکننده ترم داریم.
اون صرف
خود رو در این سیاق مثلا میگن از اطلاق هم ضعیف تره. بفهم.
انا این میگه ان رجل بخیر، میگه یه مردی مثلا یبی المتاقه
نسید
بحث نسیه مطرحه، بحث نسیه مطرحه، بعد میگه که اگه تو بحث نسیه اگه این مثلا
اونجا که میگه متاوک شاید شخص بودن رو بشه برداشت.
و یشتریه من صاحب علل یبی اهومن،
جناب دارن قاعده میگه،
سوال داره قاعده میگه یا حضرت دارن قاعده میگه؟
قاعده داره
میپرسه. سوال میگه اون مرده الرجل الفلامش رو چی میگیرید؟ ان الرجل اون مردی که یبیع المتاع به نفع و یشتریه، دوباره خودش میره همونو میخره از صاحب الذی یبیعه.
شما میگید یه نفر اونجا بوده شریک
کرده به حضرت، یعنی این لازم نیستش که حضرت اون شخص رو بشناسه یا اشاره بکنه، عهد ذهنی. نه نه عهد ذهنیه، ولی الف لام الرجل الف لام جنس که نیست،
ولی این شخصیه نیست.
شخصیه منظورتون چی از شخصیه؟
شخصیه اینه که یه واقعه خارجیه.
خب چرا نیست؟
واقعه خارجی نیستش.
خب میگه این اتفاق افتاده، حکمش چیه؟
اصلا هم در باشن، اما خب در هم دیگه مسئله خاصه هم بزرد. خب اون میشه قید میشه اطلاق گرفته، قایده میشه در مورد همه این بین حاکمه میشه باز یه جایی نسیه، یه مرابطه یه
از که آجان از شخصی کلی میخوان و این که شما
مثلا روایت بعدی بذارید نگاه بکنیم ببینیم شما از این روایت بعدی که الان می‌خوایم بخونیم شما قضیه شخصی می‌فهمید باز یا مطلق. و صحیحت ابن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها من، یه مردی کان له برای او بر ذمه مرد دیگری درهم‌هایی بوده، این درهم‌ها از کجا اومده بودن؟ ثمن اون غنمی بودن که اشترا ها اون غنم رو خریده بود این مرد منهو از اون مرد. آیا این قضیه شخصی خارجی است که اتفاق افتاده یا داره کلی سوال میپرسه؟
کلی.
ظهور این کانه من غنم اشترا ها ظهورش اینه که خریده. خب تو روایت اول منم قبول میکنم شاید احتمالی که آقای پاشایی میدن چون فعل یبیو به کار رفته و یشتریه به کار رفته ممکنه بگیم این قضیه‌ای که واقع شده و شخصی نیست، اما تو روایت دوم که از کانه استفاده میکنه اشتراها استفاده میکنه به نظرم ظهورش قوی‌تره، یعنی که اتفاقی افتاده.
شخصیه بودن نسبت به مطلق بی ها که در مورد یبی هست، نسیه هست، مرابه هست، تقام هست، همین کفایت میکنه به ترکیب استثنا نسبت به قضیه کلیه که ما میخوایم.
نه اینو حالا اینی که شما میگید درسته، اینم یعنی سرش صحبت کردن که کی ما میریم سراغ، اینم محل ندا بوده اتفاقا که کی میریم سراغش.
این اسمه من رو شیخ میخواد انجام بده یه قاعده کلی از این قضیه جزئیه تصوری یا
نه حالا نمیخوایم بگیم شیخ بین ترک استفسار و اطلاق این فرقی که ما گفتیم و میخواد بذاره، یعنی ممکنه بعضیا بگن که اطلاق همون ترک استفسار یکی از افرادشه با یه توضیحاتی، اونم هست کسی هستن که اینجوری میگن، نمیخوایم بگیم شیخ میخواد این فرق رو بذاره بین اطلاق و ترک استفسار، ولی گفتیم که ممکنه که ما تو روایت اول بگیم اطلاق داره مثلا با اون توضیحی که دادیم بگیم یبیعو ظهور داره که قضیه‌ای که واقع شده نیست، برای اینکه قضیه جزئی میشه ها، ولی اصطلاحاً اگه بخوایم منطقی بگیم جزئی اضافه میشه بازم، بازم اطلاق میشه ازش گرفت، همه بیهایی که این شرایط درش دارن مثلا صحیحن اطلاق میشه گرفت، ولی قضیه دوم روایت دوم این ظهور داره در اینکه یه واقعی اتفاق افتاده ظاهره، چون از کانه استفاده میکنه.
مثلا روایت مثلا عجلا از اصلا در مورد مثلا نماز میگن مثلا شخصی تو نمازش این حالت الزامن داره، اونا رو میگن مورد شخصیه نبوده، این خال تصوری حالت فرضی یک حالت بوده حضرت جواب داد، اونا به اطلاق نزدیکتره.
بله. حالا روایت باز بعدیش اگه نگاه بکنید الرجل یجی اونی فیطلبونی اینه، یه روایت بعدیش رو نگاه کنید سألتو ان رجل با از ثوبن به عشرت دراهم، قشنگ عشرت دراهم قیمتش هم مشخص میکنه، بعد میگه اشتراه و منو به 500 دراهمی، زورش نه که واقعی افتاده اتفاق افتاده. یا باز بعدیش با او به عشرت نلا عجلن اشتراه و به 500 به نقبن، لااقل بعضیاشون یه قضیه شخصیه بودن که اتفاق افتاده بودن از اونا سوال کرده، لذا اینجاها دیگه اطلاق نمیتونیم، دستمون از اطلاق کوتاه شد، یه چیزی پس دیگه داریم بازم که بخوایم عمومیت، یعنی ما عمومیت رو در واقع تا حالا تو ذهنم بود از دو راه میشه، خیلی این پررنگ بود در کتابای اصولی، از دو راه میشه عمومیت و شمولیت رو به دست آورد، یکی عموم بود یکی اطلاق، یه راه سومی هم در واقع متأخرین بهش اضافه کردن.
از یه شخصی هم کم بحث شده درسته؟
نه تو اصول اصلا بحث نمی کنن از یه شخصیه. یه ترک استفسار رو بخوان مطرح بکنن خوبه که اونم مطرح بکنن، چون کاملا به هم دیگه گره خوردن. از سه تا راه میشه، یکی الفاظ عمومی، یکی اطلاق باشه که مقدمات و حکمت و این حرفا، یکی هم اگه قضیه شخصی بود باز ناامید نشیم، نگیم این قضیتون فی واقعتن که بعضی جاها میگن ممکنه ترک استفسار داشته باشه،
مقدر مشترک با مثلا بحث اطلاق نداره ترک استفسار که این بگیم واقعا حضر عدم بر یعنی جانب سر کلی یاد بودن ما میتونیم یه عمومی ازش.
چرا خیلی به اطلاق نزدیکه، یعنی اگه بخوایم با عموم اطلاق بسنجیمش به اطلاق خیلی نزدیکه.
کسی اشکال کنه بگه به قرین این سوالی که حضرت فرمودن در اون عمومی چقدر در مورد همین دارن صحبت میکنن.
آره اون بحثا رو دیگه باید جواب بدیم دیگه که آیا میتونیم تو کبرویان ترک استفسار رو داله بر عموم میدانیم یا نه. که بعضیا دو قسم کردن ها رو، ترک استفسار ها رو عرب گذاشتن، اصطلاح هم گذاشتن براش، یه جاهایی ترک استفساله یه جاهایی ترک استفساره، تفسیر تفصیله. ببینید سعی کردم فرق بذارم، بحث دامنه داره، یعنی بحث جدیدن روش بحث شده، خلاصه این استارتی باشه برای اینکه شروع کنید روش فرق کردن رو، بحث کردن رو. بحث خوبیه و تو استنباطات فقه خیلی به درد میخوره، این یعنی بحثیه که مطلابه کارآمده، فقط بحث صرف تحلیلی نیستش. خیلی جاها ما با این توضیحی که دادن اینو بپذیریم، با قضیه شخصی سوال از یه قضیه شخصی را میاد میپرسه. خیلی از سوالات شاید نصف رسائل شیعه اینجوری هم سوال اومده پرسیده راوی، یه جاهای خود حضرت مثلا یه قاعده عام میفرمودن اندک زیاد هم نیست اتفاقا.
این اسم دوستتون
چی بود؟ جای فائزی بودن. صحیح ابن حازم پس اینجوری شده، رجلن کان لهو علی رجلن دراهم من سنم من سمن غنم اشتراها من، تو سندی رو خریده بود بده بود بدهکار بود چند مثلا درهم به عهده‌اش بود. فعتب طالب و المطلوبه یتفاضا، اون شخص طلبکار اومد از این بدهکار مدیون طلبش رو تقاضا کرد. فقال له المطلوب، جناب مدیون گفت پول نداشت، گفت ابی او که هذه الغنم به دراهم کلتی لک عندی، با همون دراهمی که نزد من داری بهت میفروشمش، همون که به ذمت بود، من پول ندارم، ثمن ندارم که بهت بدم، همون دراهمی که در ذمه‌م بود، مال شما بود، ملک شما بود، همونو بهت میدم، فراضیه اونم راضی میشه. حضرت فرمودن قال لا بأس بذلک. خب یه باید که چهار تا قید رو بررسی کنیم تو این روایت هست یا نه، به خود بایع فروخته یا نه.
بله
بله ظاهرش اینه که به خود بایع فروخته. جنس همون ثمنه یا نه؟ همون دراهم ظاهران میگه. بعد از حلول اجل هست یا نه؟
نمیدونم.
آره مطالبه که میکنن، مطالبه چون قبل از اجل اثری نداره، تأثیری نداره، ظاهر روایت اینه که مطالبه کرده، حال شده و مطالبه کرده، از با این قیده میفهمیم که ظاهرش حال شده. خب ثمنش کمتر و بیشتر هست یا نه؟ مساویه.
معلوم نیست.
به دراهم کلذی لک عندی، خب خلاف ظاهر دیگه، همین که گفتی بخشی از اون، باید میگفت به بخشی از دراهم، ظاهرش اینه که به همون دراهمت، یعنی اگه بخواد اراده بکنه بخشی از دراهم باید بیان بکنه،
یعنی فهم عرفی نه، عرفش با همون پولایی که
با بعضی از همون پولا یا با همه اون پولا. اگه مرادش همه پولا باشه بگه با اون پولا اشکال نداره، ولی اگه مرادش این باشه که به بعضی از اون پولا بگه به دراهم کلدی اندی، یه جوریش میشه خلاف ظاهری پاشایی. به دراهم که با ظهور داره که تعدادش همون درهم ها بودن یا نه؟
همون با اون پول من فارسی اینجوری آدم برداشت میکنه که اگه بگه همون کلمه و همون مقداره،
نه به دراهم کلتی لک عندی، چون یه درهمای شخصی خارجی نبوده ها، این هم تو ذمه‌اش بوده، چون هنوز تازه حال شده بوده اومده پولاشو میخواسته بگیره.
مساویه
ظهورش در تساوی، حالا اگر نگیم باشه لاغر این احتمال قوی تر از اینه که مساوی نباشن. خب پس این روایت دقیقا بر مورد بحث ما دلالت میکنه. اگه این ظهور در تساوی هم نپذیرید بگید معلوم نیست چی بوده، باز حضرت ترک استفسار ازش استفاده میکنی. لا بأس بذلك، چه در همه مساوی باشن چه نباشن، رضا خیالمون راحت از این استثاره. و روایت حسین ابن منذر قال قلت له ابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب الاينه. اینک نه آقای پاشایی، الاينه. الاينه یعنی چی؟ چه بگیو میگن اینه؟ تو سه بار تعالی توضیح دادیم ها؟
نسیه ازش بگیره
بعد بهش بفروشه به قیمت کرده. دقیقا برعکسش. آره گفتیم اینه، اونجایی که طرف پول نداره میخواد یه پولی دستش بیاد، پول لازمه، میره به یکی میگه آقا این متاع رو، این کالا رو، حالا چه کالای دیگری باشه چه کالای خودش، شما از من نقدی بخر یا از اون نقدی بخر، بعد به من بفروش این کالا رو نسیه. یا برعکسش هم شبیهش تصویر میشه کردش. بالاخره وقتی که فروخت به این نسیه، اون نقدی ازش بخره دوباره، یه پول میاد دست این بنده خدا. پول که اومد دستش میره کارشو راه میندازه، بعدن نسیهش پولشو پس میده. اصطلاحا بهش میگن به اینه. خب خلاصه اومد بعدن طلب کرد که همچین به انجام بدیم. فاشتری له المتاع من اجله. من رفتم یه کالایی به خاطر این خریدم. ثم ابیعه ایاه. و بهش فروختم نقدی که بهش فروختم، یا به نسیه ببخشید، نسیه که بهش فروختم، ثم اشتریه منه مکانی، همونجا از من نقدی، یعنی من بهش فروختم او دوباره از من خریدش، از من که خرید یه پولی میاد دستش. اینجا این حکمش چی؟ از حضرت سوال کرد. قال فقال اذا كان هو بالخيار ان شاء باع و الا ان شاء لم يبيع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا باس. گفتن اگه الزامی نباشه، شرط نکنید، در ضمن معامله اشکالی نداره. قبلا هم گفتیم بالعینه اگه شرط بشه در ضمن معامله مشکل داره، اگه در ضمن معامله شرط نشه اشکالی نداره. بعد راوی میگه که قال فقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد. عامه گمان میکنن که این فاسده و یقولونه
چی؟
این معنی
نخواسته صریحا اسم نبره و یقولونه انهو انجا عبدی. آره انناس گاهی تو رو برد میگن اهل مسجد اینجوری تعبیری که آره انهو انجا عبدی بعد اشهارن صحه. اونا اینجوری میگن، میگن اگه در همون مکان بفروشی به یه دوم، معامله دوم همون مکان انجام بشه صحیح نیست، چند ماه دیگه بیای بفروشی اشکال نداره. حضرت فرمودن قال انما هذا تقدیم و تأخیر ولا بأس. تقدیم و تأخیر زمانی هیچ تأثیری در صحت و بطلان معامله نداره. اینجا معامله به خاطر تأخیر و تقدیم زمانی باطل نمیشه. خب یه بار دیگه الان مرور کنیم ببینیم این سوال که چهار تا قید داره این روایت یا نه؟ به خود بایه فروخته یا نه؟
به خود بایه
فروخته. به خود بایه، این اصلا همینه. بعد از حلول عجل بوده یا نه؟
بله،
نه اتفاقا قبل از حلول عجل بوده. این نسیه فروخته خریده، بعد به این نقدی میفروشه. پس این قید دوم نداشت. از جنس سمن بوده یا نه؟
جنس سمن
توش نایمده سمن از همون جنسه باشه، اون متاعه و کالاه همون بوده، ولی اینکه سمنش از همون جنسه باشه توش نایمده باشه. ممکنه به درهم خریده، به دینار به اون نقدی میفروشه.
یه دینار دستش بده. دیگه نیست
روایته. چرا؟
یعنی یه زن نمیخوره به این.
چرا دیگه؟ اینم همین نقدی خریده بود داره نسیه میفروشه، قبل از اینکه عجل برسه نسیه خریده بود، قبل از اینکه عجل برسه داره نقدی میفروشه به این طرف که پولی دستش بیاد. از طرف تقاضای به اینه کرده، من مثلا تقاضا میکنم، من نسیه میخرم این کالاها رو، این در واقع سه تا معامله اینجا این رو میشم، رفته کالا رو از یکی خریده، من این کالا رو نسیه میخرم ازش، میگم پولش رو یه ماه دیگه میدم به همین کالا رو نقدی میفروشم به این آقا، پول میاد دست من. پس به نسیه رو نقدی فروختم دوباره به خودش. اون که از اون خریده که هیچی، اون از یکی خریده به یکی دیگه میفروشه، این اشکال نداره. اون که از اون خریده که هیچی، این دوتا معامله ای که با هم انجام میدیم، یکیش نسیه یکیش نقدی، میشه این صورت مسئله ای ما.
الزامی در افترنایی بودن مثلا
نسیه نسبت نقد هست، چون پول میخواد بیاد دستش، وگرنه برعکس میشه که پول نمیده. اگه به یه دوم به یکی خودش انجام میده نسیه باشه که پول نمیده، نسیه دوباره او ازش بخره که پول نمیاد دستش. یه ماه دیگه پول میاد دستش. آره، نوع معامله اینجوریه که اولی نسیه است، دومی نقدیه که پول بیاد دست اینی که تقاضای به این عهد کرده.
تصویرش برام روشن.
یه بار دیگه من از آقای بختیاری درخواست بیع اینه میکنم چون پول لازمه. آقای بختیاری میاد مثلا دو تا از کتابای شما رو میخره، این کتابا رو میفروشه به من نسیه، من مالک کتابا میشم که یه ماه دیگه پولشو بدم به آقای بختیاری. همین کتابا رو نقدی میفروشم به آقای بختیاری یه مقدار پول کمتر، نقدی که فروختم به یه پولی میگیرم ازش. آره، این کتابا رو به من فروخته، یه ماه دیگه یه تومن بدم بهش. همین الان نقدی این کتابا رو 900 بهش میفروشم، پس 900 تومن پول اومد دست من بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشم، نه متاعی داشتم بفروشم نه پولی داشتم خودم، 900 تومن پول اومد دستم. منتها یه ماه دیگه باید یه تومن بدم به آقای بختیاری. این اصطلاح میگم به الینه، عین همون چیز رو در همون مکان فروخته، تسمیهش هم عین همون متاع و کالا رو فروخته. خب پس قید جنس ثمن مشخص نیست، ممکنه به درهم خریده اون شخص این به دینار میفروشه مثلا، این مهم نیستش، بازم به یورینه هستش. و کمتر یا بیشتر بودن متا هم توش خوابیده، معمولا به یورینه با کمتر یا بیشتر بودنه، اما باز با اینکه مساوی هم باشه محذوری درش نیست. لذا همه اینا برای اینکه صورت مسئله اونجاهایی که قید نیومده رو ما از ترک استفسار استفاده میکنی، که حضرت یا اطلاق یا ترک استفسار ازش استفاده میکنه که تفصیل ندادن حضرت بین این که مثلا جنس ثمن همون باشه اشکال داره، وگرنه اشکال نداره، وگرنه اگه باید میداره توضیح میدادن تفصیل میدادن. ول محکی و فل محکی ان قرب الاسناد ان علی ان علی بن جعفر ان اخیه علیهم السلام قال سألته ان رجل باع ثوبا بعشره دراهم. مسترش و اصلا ارزم حضور شما این روایت که از قرب الاسناد آوردن، تو خود قرب الاسناد داره الا عجلن به اشرت دراهم الا عجلن ثم اشتراه به خمست دراهم ایهلو. اینجا نمیدونم چرا افتاده از قلم، چون این الا عجلن خیلی تو بحث ما تأثیر داره دیگه، به اول قرار به یه نسیه بشه تا منطبق بشه بر بحث ما. قال اتفاقا همین روایت رو توی صفحات قبلی هم داشتیم، نمیدونم آدرسش نوشتم کجا داشتیم یا نه، نه نوشتم اونجا، این لفظ العجله رو داشتش تو اون بحث 175 شاید باشه.
خود نمیدونم
آره، این روایت علی ابن جعفر نخی سأل تو من رجلن با اصابن به اشرت دراهم الى عجلن ثم اشتراه به خمسات نقدن، دقیقا همین روایته و الى عجلن توش اومده، یعنی خود شیخ همون قبلن که آوردتش این روایتو الى عجلن توش بود. مثلا اینجا الى عجلن افتاده، این روایت اضافه کنیم که کاملا منطبق باشه بر بحث ما. سوال کرد در مورد مردی که یه پیراهنی رو میفروشه به 10 درهم، بعد تا یه زمانی نسیه بوده بهش، بعد اشتراه منه به 5 دراهم نقدی میخره 5 درهم، ای هلو آیا این جایز حلاله؟ قال اذا لم یشتره و راضیا فلا و اثر. اگه در ضمن معامله اول شرط نکرده باشن معامله دوم رو صحیحه، ما فعلا حکم مستثنامن همونه، جایی که شرط نکردن رو داریم میگیم دیگه، لذا میشه منطبق و صحیح. خب سوال، به خود بایع فروخته؟ به خود بایع فروخته، اشتراه و منحو، ارزم حضور شما که بعد از عجل بوده، هیچ کدومش معلوم نیست، تو روایت نیومده که قبل از عجل یا بعد از عجله. به جنس ثمن بوده، دوتاش درهم بودن دیگه، اون 5 درهم این 8 درهم، دوتاش جنسشون یکیه. به کمتر یا بیشتر بوده، به کمتر یا بیشتر هم بوده، بنابراین در اون محل نظام ما منطبق میشه. و این کتاب علی ابن جعفر، این هم آخرین روایتی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن، با افو به عشتتن الى عجلن ثمش سراحو به خمستن به نقدن، که مرحوم شیخ میگه و از حرف عنوان المسئله دیگه خیلی صریحه. چرا؟ چون اولیشو قشنگ میگه با افو به عشتتن الى عجل به یه نسیه ثمش سراحو به خمستن نقدی هم هست، چند دقیقا منطبق میشه بر بحث ما. ظاهر و حاضر الاخبار کما ترا که مفصل دیگه وارد شدیم قیداری یکی یکی بررسی کردیم، یشما رو صور الخلاف، صور الخلاف یعنی اون محل نزاع اصلی که ترسیم کردیم با اون چهار تا قید شامل میشه. اونایی که حالا مثلا صاحب حدار بعد از عجل و قبل از عجل رو اضافه کرده بود یا تمام و غیر تمام اضافه کرده بودن، اونا هم شامل میشه. یه روایتی هستش که به این روایت هم استدلال کردن، مرحوم شیخ استدلال به این روایت رو نمیپذیره. بخونیم اول روایت رو بعد ببینیم چطور دلالتش. و قد یستدل ایزن به روایت یعقوب ابن شعیب و عبید ابن زراره قالا سألنا ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع طعاما به دراهم الى عجل. از امام صادق علیه السلام سوال کردیم در مورد مردی که طعامی رو خریده در مقابل درهمهایی تا یه مدتی به یه نسیه بوده. فلما بلغ ذلک تقاضا، اجل که رسید طلب کرد. فقال لیس لی دراهم، مدیون گفتش من پول ندارم، درهم ندارم الان، خذ منی طعامم، که طعام بگیر از من. حضرت فرمودن که قال لا بأس به، اشکال نداره. فانما له دراهم یأخذ بها ما شاء. استدلالش خوب دقت کنید، حضرت هم اشکال نداره، چون این شخصه این طلبکار درهم مال خودشه، میتونه باهاش بره هر چیزی رو بخره، حالا بیاد از این طعام بخره، اشکالی نداره. مرحوم شیخ میفرماید که دلالتها نظر. چرا به نظرتون در دلالتش نظر هست؟
به جای اون دیر هم
هایی
که
مدیون
شده بود
و بیزا و نبود
تمام نیست که
خزمنی تماما، زبورش اینه که یه تمام دیگه ایه، خزمنی اد تماما، همون تمامی که فروخته بودی، نه خزمنی تماما، این یه وجهش که ظاهرش اینه که یه تمام دیگه ایه. یه نکته دیگه اگه دقت بکنید تو این روایت شریفه اصلا معامله ثانیه مطرح نیست، یعنی ظهوری نداره که معامله دومی انجام شده.
در
مقام اداء قرضش راضی شده که به جای درهم تمام بگیره، گندم بگیره مثلا، تو همه قرضای این تو دست اشکال نداره اگه راضی بشه به جای درهم گندم بگیره، یا راضی بشه به جای گندم گوسفند بگیره، یا هر چی، در مقام اداء اشکال نداره. خوب دقت کنید، میگیم ظهوری نداره در این که معامله ثانیه باشه ها، همین مقدار، ظهوری نداره که معامله دومی در کار باشه. اگه بخواد بر بحث ما منطبق بشه باید ظهور داشته باشه در معامله دوم. ظهور نداره، ممکنه معامله دوم بوده، ممکنه در مقام اداء قرض بوده، اون تماما هم باز همینجوری
اداء قرض ای؟ اداء قرض مصادره، من
داشت اداء خودش آره خودش، این که چون قرض کلیه در ذمه است، وقتی میخوای اداء بکنی تشخص پیدا میکنه به اون چیزه. و یه نکته سومی هم اضافه بکنیم، ظاهر این روایت تساوی دو تا ثمنه یا اختلاف دو تا ثمنه؟
تساویه،
ظاهرش اینه که همون ثمنه است دیگه، کمتر و بیشتر نشده، میگه به جای اون درهمایی که در ذمه من داری بیا یه تمامی بردار برو، همون درهم ثمن بوده، همین هم الان ثمن شده، اصلا تساویه. اونی که محل نزاع بود شیخ طوسی قائل بودش چی بود؟ جایی بود که اختلاف داشت، کمتر یا بیشتر بود ثمن. لذا این روایت رو برای مقابل شیخ طوسی نمیشه استدلال در واقع به این روایت کرد، و بعد قول شیخ طوسی به خاطر این سه تا نکته ای که گفتیم. الحمدلله رب العالمین.